در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خانم ها، آقایان، سلام به سمت خدای امروز. خیلی خوش آمدید. سلام میکنیم به امام راحل عظیم و شأنمون، سلام میکنیم به شهدای انقلاب اسلامی، خاصه شهدای قیام 15 خرداد و همه اونهایی که شهید این نهضت شدن در ابتدا و در استمرار این راه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر حاجی عابدینی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و عرض ادب و احترام و سلام خدمت همه بینندگان عزیز. بنده هم به نوبه خودم هم رحلت امام رو و هم شهدای 15 خرداد رو با گرامی داشت و گرامی می‌داریم و انشالله امیدواریم که خدای سبحان ما رو پیرو راه امام در همه حال قرار بده.
انشالله. من یه ربایی از دیوان حضرت امام انتخاب کردم که حسن مطلع برنامه امروزمون باشه با انشالله بحث رو آغاز بکنیم. موسی نشده کلیم کی خواهی شد، در طور رهش مقیم کی خواهی شد، تا جلوه حق تو را ز خود نرهاند، با یار ازل ندیم کی خواهی شد. اینم حسن مطلع برنامه امروز باشه و انشالله ببینیم حاجی عابدینی بر ما چی برمقال آوردند و بناس چه نکاتی رو بشتن.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم و توفیق اطاعت از حضرت در تمام وجودمون با تمام مراتب وجودمون انشالله داشته باشیم. بنده هم حالا شما گفتید یه شعری از امام خوندید، هوس کردیم ما هم یه شعری از امام
از این بهتر
داشته باشیم که ما هم خلاصه تو این وادی بالاخره اظهار ارادتمون رو کرده باشیم.
بسیار عالی.
ما ندانیم که دلبسته اوییم همه، مست و سرگشته آن روی نکوییم همه.
آفرین.
فارغ از هر دو جهانیم و ندانیم که ما در پی غمزه او بادی پوییم همه.
آفرین.
ساکنان در میخانه عشقی مدام، از ازل مست از آن طرف سبوییم همه. هرچه بوییم ز گلزار گلستان وی است، عطر یار است که بوییده و بوییم
همه.
همه.
آفرین.
جز رخ یار جمالی و جمیلی نبود، در غم اوست که در گفت و مگوییم همه. خود ندانیم که سرگشته و حیران همگی، پی آنیم که خود روی به روی همه.
روی به روی
خیلی زیبا. خود ندانیم که سرگشته و حیران همگی، این همه این ور اون ور میدویم و میزنیم، نمیدونیم که پی آنیم که خود دنبال یک کسی هستیم که خود روی به روی
همه خیلی اشعار لطیفی دارن حضرت خیلی. امام
و همون عین ما تو ولو فسما بچه‌ها دارن بیان میکنن یا اون مضمون و حسرت علی ما فرطت فی جنب الله، انسان به غیر خدا با کسی حشری نداشته اما حشرش رو و ارتباطش رو با همه میبینه غیر خدا، در حالی که ما همه ارتباطمون فقط با خداست، پی آنیم که خود روی به روی همه. خب
خدا خیر
انشالله مقامات امام در همه جهادش همه جهاتش برامون آشکار بشه. از بس جهات متعدد وجودی داشت حضرت امام، تجلیاتش تو هر جهتی انسان رو از جهات دیگه غافل میکرد و به خصوص این جهت وجودیش که حاکمیت جمهوری اسلامی رو تشکیل داد باعث به اصطلاح این شدش که ما غفلت بکنیم از جهات دیگر امام که همه اونها در پرتو این میتونست خیلی ما رو به کمال بالاتری هم برسونه. امام که مشهور بود با این جهات متعددش، ما محروم بودیم و نتونستیم بهره مند باشیم. در همین نگاه یک نکته ای رو عرض بکنم که فکر میکردم چی بگم که به اصطلاح واقعا یه قدری از اون حقیقت رو بتونیم قطری رو آشکار بکنیم. به این نکته توجه کردم که ذهنم منعطف شد به این مسئله که موسای کلیم در زمانی که سحر انقدر قوی بود خدای سبحان عصای او رو اژدها کرد تا نشون بده که اگر قراره که کاری تغییری تحولی باشد اون حقیقیش دست انبیاست، اگر اونها دروغینش رو انجام میدادن با سحر این حقیقیش. در زمان عیسای نبی سلام الله علیه وقتی که طب به اوج خودش رسیده بود عیسی علیه السلام آمد حقیقتی رو آورد که زنده کردن موتا بود، کسی که از دنیا رفته بود اونها رو میتونه زنده بکنه دم عیسی، و یا بیماری های لاعلاج رو که دیگه طب اظهار عجز میکرد رو شفا میداد که این نشون بده که تو همون زمینه تجلی کرد. و همچنین دوران انبیاء مختلف خدای سبحان با نقطه قوت زمان تجلی میکرد، انبیا با نقطه قوت زمان تجلی میکردن بالاترینشو میآوردن. با همین نگاه اگر ما نهضت امام رو و حقیقت امام رو یه حقیقت الهی ببینیم که در راستای همون سیره انبیا و همون حرکت الهی در طول تاریخ بوده که باور داریم که از همون استمرار حرکت انبیاست، هرچند نبی نبود اما استمرار حرکت انبیاست و تو همون مسیر حرکت کردند العلماء و ورثت الانبیا، همون در حقیقت سیره انبیا بودش. در دوره‌ای که اوج نظریه پردازی‌های سیاسی در نظام اجتماعی جهان بود به طوری که انقدر مغرور بر این مسئله شده بودند که پایان تاریخ رو به عنوان آخرین به اصطلاح طراحی‌ها و نظریه‌های بشری که می‌تواند کمال بشریت رو به دنبال داشته باشد ارائه داده بودن و به این خوش بودن، تو این دوره نه توی دوره ساده، یه موقع است توی دوره ایست که مسئله منطقه‌ای و کشوری و شهری و یه جغرافیای محدوده، یه موقع است توی جغرافیای جهانی بالاترین نظریه پردازی های کنترل به صلاح جهان و حاکمیتی داره اظهار میشه و ابراز شده و به صحنه ظهور رسیده و دل همه رو پر کرده، همه رو مست کرده که دیگه از این بالاتر راهی نیست. تو این دوره امام نظریه پردازی میکند از نگاه الهی و از منظر اسلام، نظریه رو میاره تو عرصه‌ای که این مقدار تلألؤ مقابلها و رقیبها هست، این جریانی که جریان انبیا بود تو اوج مثلا اون کار تجلی میکنه و بعد یه حقیقتی رو میاره که وقتی این حقیقت عرضه می شود می تواند تنه بزنه به تنهای اونها و بعد غلبه می کند و تحقق بیرونی هم پیدا می کند.
یعنی تو هجوم دعوت ها تو هم بیای دعوت بکنی،
اونم تو هجوم دعوت هایی که رقبا رو خارج کردن اینقدر قوی بودن اون عرصه ای که جهانی هم شده، بحثم دیگه حالت جهانی داره فقط منطقه ای نیست. بیای تو این عرصه اوج به صلاح طراحی‌های حاکمیت‌های جهانی و بعد دیگه شیفتگی کامل به این حاکمیت‌ها که همه نظریه پردازها به این نظریه‌های اخیر خودشون رو شیفته می‌دیدن، مست می‌دیدن، اینجا بیای در مقابل تمام اینها، در مقابلشون نه کنارشون. یه موقع آدم میگه منم یه نظریه کنار نظریه‌ها میدم، نه، یه نظریه میاد که تخته‌ای اون نظریه‌ها رو داشته باشه به عنوان یک نظریه غالب، به عنوان یک نظریه‌ای که میخواد به اصطلاح جای خودش رو در مقابل اونها باز بکنه، نه در کنار اونها. میاد این نظریه محقق میشه و نه فقط نظریه ابراز میشه،
بلکه تحقق پیدا میکنه
با کمترین زمان. به فرمایش آقا این نظریه علاوه بر این که نظریش مطرح شد، در همین دوره خود امام به تحقق هم رسید.
بله.
چون اینا خیلی طولانی میده مثلا روند رو طی بکنه، یه مثلا واکسن میخواد به ثمر برسه تا عمومیت پیدا بکنه باید یه مدتی رو
حالت
زمان
میبره،
زمان ببره.
بله.
تو حالت عادی گاهی ممکنه چند سال، تو حالت عادی ممکنه زمان ببره. امام اومده یه نظریه رو مطرح کرده، اینقدر این نظریه قابل انجام و تحقق است، اونم نظریه بدیع بدون سابقه که عنوان جمهوری دارد، اونم نه جمهوری که اونا میگن، اسلامی دارد، اونم نه اسلامی که تا به حال شناخته میشد و دیده میشد، چون اون اسلامی که مرسوم بود یه اسلام منعزل از دایره سیاست بود. بیاد تو متن تحول اجتماعی دل، اونم توی یه کشوری که اصلا سابقه حاکمیت اسلامی توش تو قرنهای متوالی نبوده، همیشه تحت سیطره یه سلطنت قاهره بوده که نسلی بعد از نسل اینها چی شده
نظام
بوده؟
پادشاهی.
نظام پادشاهی. بله. بوده. ببینید این نگاه به امام الا این که از یک الهام الهی و یقین و باور الهی نشأت گرفته باشه، این غیر از این امکان پذیر نیست. و اراده خدای سبحان رو که در این دوره در اینجا این حقیقت تحقق پیدا بکند، غلبه پیدا، به طوری که خود غربی ها بگن که اون چیزی که به عنوان ما پایان تاریخ میگفتیم تمام شد دیگه، اون نیست، بلکه نظریه آمده به چالش کشیده او رو و لذا به سرعت اطراف خودش رو تحت تاثیر قرار داد. هرچند اینا تمام زحمت رو کشیدن تا ترکش های این رو از اطراف محدود کنن، اما پس از چند سالی که این به اصطلاح بالا پایین شدش و سختی های زیادی رو برای کشور ما فراهم کردن و برای اطراف ما، ولی الحمدلله الان اون روح مقاومت و محور مقاومت دست به دست هم داده و تونسته یک مسیر در حقیقت بزرگی رو و یک در حقیقت صف طولانی رو دور کشورهای مختلف از یمن گرفته تا بحرین گرفته تا ایران گرفته تا عراق گرفته تا سوریه گرفته تا لبنان گرفته تا در حقیقت فلسطین اشغالی گرفته، تمام اینها چی هستش؟
تحت تأثیر قرار گرفته،
تحت تأثیر و ارتباط و به طوری که یه نوار غزه با اون محدودیت و که یه شهر کوچک ما هم محسوب نمیشه، میتواند در مقابل یه قدرت بزرگی که اظهار میکند من جزو چند قدرت بزرگ جهانی هستم از جهت سلاح و تجهیزات، به راحتی بایسته و این باور توش ایجاد شده باشه. اینا ساده نیست، این از این در حقیقت نتایج جریان انقلاب اسلامی است که امام به پا کرده.
تو به ما جرأت طوفان دادی،
احسنت. که این حقیقت، خب آزمایشش این ایام به این است که انتخاباتی در پیش داریم، این مادر این محور مقاومت و این حقیقتی که محور مقاومت با این مثلا دائم داره تغذیه میشه و رشد میکنه و به جاهای دیگه هم انشاءالله بیش از این مثلا گسترش پیدا میکند، این توی دایره به اصطلاح دوره‌ای قرار گرفته که الان انتخاباته. ما نگاهمون فقط تو انتخابات داخلی فقط نیست، بلکه پایه‌گذاری و بستر‌سازی برای ظهور است. یعنی ما نگاهمون این است که این انقلاب اسلامی ما و این حقیقتی که امام رحمت الله علیه پایه‌گذاری کرده از الطاف الهی است که زمینه‌ساز ظهور است، بستر‌ساز ظهور است. حالا چقدر و چگونه شما نمیدونیم، اما میدونیم که این در حقیقت اون راستا داره قدم برمیداره و لذا هر انتخابی که صورت میگیره، هر کسی که میخواد بیاد تو اینجا خدمت بکنه، این خدمتگذاری فقط خدمتگذاری ساده به یه عده محدودی در یک کشوری یا شهری نیست، بلکه این درست نقطه اول آغازش اینجاست، اما زمین سازی ظهور است. لذا هر کسی که شرکت میکند در این انتخابات با این نگاه تمام اون کمالاتی رو که تا ظهور میخواد متفرع بشه بر این و نتیجه گرفته بشه از این، تو تمام اینها تو اولا شرکتش، حالا بر فرضی که به هر کاندیدایی میخواد رأی بده. این اصل شرکتش که تثبیت این به اصطلاح انقلاب اسلامی یا تایید جمهوری اسلامی باشد، این اصلش. و ثانیاً اگر بهترین رو از بین کاندیداها انتخاب کردن، بهترین اثر رو اگر گذاشت، همه اونها رو شریک است، اونم نه در این دوره و برهه که بگیم تو این 4 ساله. هر اثری، هر گره‌گشایی، هر خدمتی که به هر فردی از مؤمنین و از مسلمان‌ها و از ایرانی‌ها و کشورهای دیگه ثمرش میرسه، هر گشایشی این برای عمل ما هم حساب میشه با این نگاه.
و این رأی رو در یک سیر تاریخی و در یک مقیاس عظیمی ببینید
که انسان اینجور نیستش که فقط یک گسسته بریده مربوط به این دوره باشه. بلکه از ابتدا شکل گرفته تا اومده تا اینجا، دیگران وظیفه‌شون انجام، شهدا انجام دادن، دیگران انجام دادن، الان رسیده به ما. مجاهدت‌های تو طول تاریخ محقق شده. اگر ما کوتاهی بکنیم، ما شرکت نکنیم، یا شرکت ضعیف بکنیم به طوری که مثلا همین جوری بخوایم به یکی رأی بدیم، نه، شرکت بکنیم و قوی شرکت بکنیم. بلکه من نگاهم این است که چون آقا فرمودند که تشویق کنید همه رو به شرکت، همه وظیفه‌شون هست، نه فقط گویندگان، همه وظیفه‌شون هست. من نگاهم این است که اگر ما محاسبه بکنیم، بگیم که به طور متوسط ممکنه بگیم مثلا از 50 خورده میلیون، اگر 30 میلیون شرکت میکنن، به طور متوسط اگر بگیم 30 میلیون شرکت میکنن، 5 میلیون نفر از این 30 میلیون نفر دنبال این باشند که هر کدام 5 میلیون نفر از اینا، دغدغه منترها، کسانی که بیشتر دغدغه دارن، که همه دغدغه دارن، 5 میلیون نفر هر کدام دنبال این باشند 2 نفر از مرددین رو تشویق کنن به این که شرکت کنن در انتخابات. 2 نفر از کسانی که مرددن، با گفتگو، با در حقیقت استدلال درست بیان کردن، نتیجه کار رو روشن کردن، هر کدام 2 نفر رو تشویق بکنن، 10 میلیون به شرکت کنندگان ما اینجور اضافه میشه که اطراف ما گاهی ممکنه باشن، خانواده، اطراف، دوستان، بالاخره هر کسی بتونه 2 نفر رو پیدا بکنه تشویق. این 10 میلیون یک دفعه از جهت آماری چندین درصد شرکت کننده رو بالا میبره. به همین نسبت قوتی است تو نگاه جهانی و داخلی برای در حقیقت این انتخابات. حالا ورای این که به کی رأی داده شده،
نفس
حضور در این انتخابات، خود این یک پشتیبانی از اصل حاکمیت در مقابل این همه دشمنان. لذا این رو به عنوان میراث انبیا و میراث تمام در حقیقت اولیاء الهی در طول تاریخ، این حاکمیت رو باور بکنیم که خدای سبحان در این بره قرار داده و باعث افتخار ماست که خدا به ما توفیق داده تو تمام این دوره های طولانی بشریت که ممکن بود باشه، ما تو این دوره به دنیا آمدیم که دوره ایست که تحت حاکمیت دوران اسلام است. تو دوران اسلام، دوران در حقیقت امامت امام زمان، حجت آخرین است که در این دوره اوج استعداد بشریت برای کمالاته، اون هم توی حاکمیتی که بستر ساز ظهور است. حالا با همه نقص‌ها و عیب‌ها و سختی‌ها و مشکلاتی که هست که کسی اینا رو انکار ندارد، اما یک کشوره که داره اینجور داد در حقیقت استقلال و آزادی و خودکفایی رو، قطعا حجم بهش زیاده، قطعا توطئه براش داخل و خارج زیاده، قطعا نفاق داخلی و دشمن بیرونی، همه دست به کارن تا نگذارن. اما الحمدلله به عنایت الهی 40 و چند ساله که خدای سبحان تایید کرده تا اینجا با همه دشمنی ها پیش آمده و کم هم پیش نیامده و الحمدلله رشد هم خیلی بوده، ولی خیلی بهتر از این میتونست باشه.
یعنی راه نرفته زیاد داریم.
اگر انشالله این دوره دوستان با این نگاه واقعا قصد بکنن که هر کدام 1 نفر یا 2 نفر رو تشویق بکنن که حتما برای خودشون تو این چند روز به عنوان یک کار و دغدغه که 1 نفر یا 2 نفر از مرددین رو تشویق بکنن به این که حتما شرکت بکنن، بدانن هر عملی که تو نظام اسلامی از عمل صالح، چون اینو به قصد عمل صالح ممکنه بعدی هم پیش بیاد، اما اون که به عنوان عمل صالح محقق میشه، همه اونها عمل این هم محسوب میشود. و نه فقط تو دوران این ریاست جمهوری، بلکه هر چی تو این دولت پایه‌گذاری میشود از اعمال صالح، تو در حقیقت بعدی ها هم که ادامه پیدا میکنه اثرگذاری دارد، الا در حقیقت یوم الظهور که حضرت این پرچم رو به دست میگیرن، اینا همه عمل صالح ما هم حساب میشه. اگر یک نفر شرکت کردیم، به اندازه یک نفر سهم داریم. اگر یک نفر دیگر هم تشویق کردیم، اونم شرکت کرد، به اندازه دو نفر این اعمال به پای ما نوشته میشود. عمدن خلاصه اطاعتن لامر نائبمون خلاصه این بیان رو یه خورده بس دادم، تا اینکه انشالله این چون هفته آخر قبل از انتخاباتم هست، دوستان انشالله قدر بدونیم و بتونیم.
هفته دیگر رو هم داریم.
داریم هفته دیگر. بله. این حالا تو اوج قوم هستن، ممکنه بنده نباشه. که این اوج در حقیقت به اصطلاح جریان تبلیغ انتخابات هست. انشاءالله دوستان قدر بدونیم و تو این ایامی که باقی مانده این دو هفته رو قدر بدونیم، انشاءالله تا انتخابات به بهترین وجه محقق بشه و دشمن ناامید بشه.
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. انشاءالله هر کسی انتخاب میشه، او هم دغدغه داشته باشه که برای مردم سنگ تمام بگذاره و کمی ها و کاستی ها و گلایه ها رو انشالله جبران بکنه. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خیلی خوب. حضرت موسی علی نبی جناب علیه و علیه السلام که سلام میکنی محضر حضرت و جناب هارون، شبانه بنی اسرائیل رو سیر دادن به سمت دریای احمر و فرعون هم پشت سرشون، و قصه به اینجا رسید و ادامه بحث شما رو با دل و جان میشنم.
خب این بازم سلام میدیم به حضرت موسی، سلام علی موسی و هارون، و اذن میگیریم از حضرات که انشالله به ما اذن بدن و توفیق بدن که انشالله درست حرف بزنیم، مطابق اون چه که بوده. ما نبودیم، اما اون چه که از قرآن میخوانیم یا سیره نقل کرده سعی میکنیم اونقدرش که متقنه بگیم، و انشالله خودشون هم امداد بکنن خطوراتی رو که و انتخابهایی رو که بهترین است و به اصطلاح صادقترین است، انشالله هم اونها رو بتونیم گفتگو بکنیم. از قصه های توحیدی عظیم قرآن کریم است. خب جریان حرکت کردن به اصطلاح بنی اسرائیل، یه مقدمه کوتاهی رو قبلش عرض بکنم. فرعون از این که بنی اسرائیل کم کم یه استقلال هایی پیدا کردن به واسطه حضور موسی علیه السلام، خب احساس نگرانی میکردن و بعضن بعد از اون جریان عذابهای مختلفی هم که آمده بود، اون عذابهای هفتگانه، سیل و در حقیقت اینها که پیش آمده بود، احساس سرشکستگی می کردن در مقابل بنی اسرائیل. لذا یه توطئه‌ای رو راه انداختن به صورت مخفیانه که لشکریان رو از جاهای مختلف کم کم جمع کنن، یک حمله جدی برای به نسبت بنی اسرائیل داشته باشند، تا یه به اصطلاح گوشمالی به بنی اسرائیل بدن که نشون بدن فرعون بالاخره انا ربکم الاعلا محفوظه و به این سادگی نباید شکسته بشه که اینا جرأت هی پیدا بکنن یکی پس از دیگری، این جرأت ها زیاد بشه. تو همین حین خدای سبحان به موسی کلیم وحی میکند که حالا وقتشه که ان اسر به عبادی، که بندگان من رو حرکت بدی و سیر بدی. لذا پس یه مقدمه این است که یه امر پنهانی فشارهای سختری رو، سختگیرانه تری رو فرعونیا شروع کرده بودن، و این فشارهای سختگیرانه خودش موعد بود برای اینکه به اصطلاح حرکت سیر و خروج، جریان خروج بنی اسرائیل، لفظ خروج لفظ خوبیه، خروج بنی اسرائیل سرعت پیدا بکند، که خدای سبحان هم عرض کردیم
الهام
وحی کرد، که این وحی که به موسی کلیم کرد، این وحی وحی عملی بود، یعنی موسی کلیم عزم کرد و عزم جزم کرد و حرکت رو در حقیقت کار کرد، اعلام کرد که این تصمیمی الهی است. منتها بنی اسرائیل همیشه بهانه گیر بودن.
میگن بهانه های بنی اسرائیلی
معروفه، درسته، در قرآن کریم هم که مکرر آمده. تا این جریان پیچید که قراره یه همچین کاری بشه، الا ما شاء الله از به اصطلاح صحبت‌های یأس‌آور و مضر که از اینجا کجا بریم، اگر اینجا الان هستیم اقلا آواره نیستیم، اگر ما اسیر فرعونیان اینجا هستیم اقلا حق حیات داریم، اقلا بالاخره یک خورد و خوراکی داریم، چه هرچند با سختی. شروع کردن معارضه با جریان این که این حرکت صورت نگیره. جریان شایع ساز و نفاق درونی هم که در کار بود، اونها هم به این تشدید میکردن این مسئله رو. در این حال متدینین و اون دغدغه‌مندها که همراه موسی هم بودند، اونها هم مشغول خونسا کردن این تبلیغات بودند. حالا خیلی از گفت و شنودها تو روایات و نقل‌های تاریخی آمده، حالا اگر شد به بعضیش اشاره میکنم، اما کلیش این بودش که حرکت ساده نبود، چون باید همه چیز رو میگذاشتن. شما حساب کنید که عده‌ای که نزدیک 300 سال عادت کردن با آبایشون، در یه جایی با یه شرایطی خو گرفتن، اینجا ساکن شدن، حالا بهشون بگی همه چیز رو بگذار، همراهت هم نمیتونی چیزی ببری، سبک بار باید حرکت بکنی و بری. به کجا معلوم نیست، کجا میخوایم ببریم تو جای معلوم و روشن نیست، نه فعلا حرکت کن، زن و بچه و اموالی که باید بگذاری، زن و بچه رو
صاحب خونه شده بودن،
تازه هم خانه هایی ساختن که اینها، این خانه ها هم خلاصه یک اعتماد به نفسی برای بنیسای تازه ایجاد که حالا رها کنید همه رو بخواید برید. ببینید ترسیم کنیم خودمون رو ببریم تو اون شرایط، تا نبریم خودمون رو تو اون شرایط برامون ساده نیست که با زن و بچه و اون هم شرایط اون دوره و مرکبی در کار نیست، امکاناتی اینا ندارن که بخوان حالا سوار کنن زن و بچه ها رو، وسایلشون رو بگن حالا اگر کسی چیزی داشت، یک مثلا وسیله که خودش بخواد بکشش ببرش، مثل یه حالا فرغونای امروزی یا درشکه هایی که مثلا خیلی ساده و بسیط باشه، گاری مثلا، یه هم چیزهایی که بوده سالیانی گذشته، از این سری حد اکثر چیزی که در دسترس بعضی ها بوده، یه همچین چیزهایی بوده که سختی حرکت، اونم نه یه نفر دو نفر، نه یه راه آسفالت و معین، نه در پستی و بلندی ها، در خاک و خول ها، در شب اون هم، یعنی در جایی که هیچ چیزی دیده نمیشه، اونم با زن و بچه،
چند صد هزار نفر،
جمعیت مثلا طبق اون چیزی که نقشه 600 هزار نفر بعدم خیلی جمعیت تصویر بکنی،
بله.
با حرکتی که اونم یک دفعه تصمیم گرفته بشه، نه اینکه حالا چند روز مثلا فکر کنن روش
برنامه،
بعد برنامه ریزی کنن، بالاخره وسایلشون جمع و جور کنن، شبانه وحیی که به موسی علیه السلام میشه، اوحینا الی موسی، که در حقیقت همین امشب، ان عصر به عبادی، همین امشب حرکت بکنید و فرصت رو هم از دست ندید. بعدم خطاب بشه که هر کسی، اینا رو دارم تونتون میگم و این همه، هر کسی بماند از بنی اسرائیل در اینجا، هر کسی بماند حتما توسط فرعونی لگدمال میشه و از بین میره. حتی کسانی که دلشون هم با فرعون بود، حتی کسانی که شل هم بودن، میدانستن اگر موسی علیه السلام میگه هر کی بماند از بین میره، از بس معجزات و اخبارات غیبی موسی علیه السلام دیدن، اینا رو باور داشتن که وقتی موسی میگه اگه بمونید اینجا نیایید حتما میکشنتون، از بین میرن، از ترس جونشون که دست فرعونیان نیفتن دیگه همراه شده بودن. ولی حساب کنید جمعیتی که یه دست نباشه، هم از جهت سن، از خردسال تا کهنسال، هم از جهت اعتماد و ایمان به موسی، از کسی که قبول اصلا نداره تا کسی که ایمان محض داره، ببینید همه اینها رو توی جمعیت 600 هزار نفری بخوان حرکت بکنن، کجا برن معلوم نیست، دارن به کدام سمت حرکت میکنن؟ به سمت دریا، یعنی نه به سمت حتی یه خشکی، دارن جهتگیری به سمت دریاست. خب قطعا یک حالت به اصطلاح بهت، حیرت
و حتی سردرگومی،
مقاومت، شایع سازی، نق زدن، تمام اینها هی روحیه ها رو ضعیف‌ترم میکنه. یعنی به جای اینکه روحیه قوی بشه، همت ها در سرعت رفتن به اصطلاح قرار بگیره، همین های باعث میشه که سرعت رفتن کاسته بشه. هر چقدر سرعت رفتن کاسته بشه، تعقیبی که از اول خلاصه موسی علیه السلام خدا بهش فرموده که برید دنبالتون هم اینا میان، دنبالتون هم فرعونیان میان، یعنی اصلا خدا از اول گفته شما برید که اینا دنبالتون بیان، یعنی اینم جزء نقشه الهی است که بیان دنبالتون، گمتون نمیکنن. مگه میشه 600 هزار نفر یه سوزن نیستش که گم بشه؟ که یه جمعیت اینجوری که حتما سر و صدا و، اما عجیبش این بوده که اون شبی که اینا قرار حرکت بکنن، یه خواب سنگینی از جانب خدای سبحان بر فرعونیا حاکم میشه و بعدم یه مشکلاتی از جهت از دنیا رفتن عده زیادی از اینها که حالا اون شرایط چیزی داره، بیانی داره و اینا، اینا از دنیا میرن، یه وقایعی اتفاق میفته، اینا مجبور میشن با تأخیر تعقیب. اما یه لشکر رو به عنوان مقدمه لشکر توسط هامان پشت سر اینها به سرعت همون روز راهی میکنن، اما اصل لشکرشون که خود فرعون سردمدارش بوده شاید مثلا مدتی بعد و ساعاتی بعد و شاید مثلا حتی یک دو روز بعد حرکت میکنن، چون میدونستن تو چنگالشونن، به سمتی دارن میرن که دریاست و اینها قدرت عبور از دریا که ندارن، پس کجا میخوان برن؟ جایی ندارن،
اینا از گیرتون میندازه.
بله. با این نگاه ببینید روحیه لشکر بنی اسرائیل رو که لشکر نظامی نبودن بلکه یک جمعیت خانوادگی بودن، با این جریان و لشکر فرعونیا که یه لشکر بین 20 تا 40 ساله یا بعضی نقلا 20 تا 60 ساله، بالای 40 یا 60 نداشتن، زیر 20 هم نداشتن، همه آماده، اونم غرق سلاح. حالا جالبش هم این است که به خاطر اینکه روب ایجاد کنن، اینا خودشون رو غرق فولاد کرده بودن و آهن، یعنی زره ها، کلاخوت ها، به اصطلاح پوتین ها، شمشیر ها، سلاح ها، همه آهنین. این در قد جمعیت نمیدونن چی در انتظارشونه، چون جریان غرق که پیش میاد هرچی انسان آهنین تر باشه بیشتر فرو میره.
بله،
یعنی اینا حتی مثلا یک کسی به فرعون میگه که مثلا تو این مسیر آسیب بده، میگه آخه با این مثلا لباس فولادین کی میتونه آسیب به من بزنه؟ چون نگاه اینا بود که حداکثر اینکه شمشیری میخواد به این بزنه، خب شمشیر به هر جای وجود این بخوره، این غرق آهنه و ضربه اثری برای این. میبینید اینا جالبه ها، خدای سبحان از همون نقطه قوت بر اینها، یعنی همون چیزی که اول وقتی موسی کلیم بر اینها وارد شد تو اون ابتدای دعوت تمسخر کرد موسی رو که تو نه دستبند طلایی داری، نه نمیدونم زینت آلات طلا بر دوش تو و بر وجود تو، هیچی نداری، خالی از همین هستی، همون طلا و جواهرها و همون زینت آلاتی که سبب تفاخر از اول اینها بود سبب غرق بعد اینها شد، یعنی همونها به واسطه همون اینها به هم مرتبطه.
بله.
یعنی اون تحقیری که اونجا پیش آمد یه تحقیر ساده‌ای نبود، خدای سبحان همون رو نگه داشت تا وقتی که در حقیقت چی میشه؟ وقتش میشه نشون بده که همونی که تو فکر میکردی سبب نجاتت و سبب رشدته و سبب کمالته، همون سبب موتت شد، همون سبب شد که حتما در زیر آب فرو بری و بالا نیای. اینا خیلی
آنچنان که موسی، آنچنان که نیل، آنچنان که عصا، یعنی همه اینا ارتباطش رو بخوایم بررسی بکنیم
خیلی تو هر جایی خیلی زیباست.
بله.
و کاری هم که عجیبه این است که فرعون عجیب بود که اگه میخواست کسی رو عقاب بکنه، عقاب تو دریا مینداخت، یعنی اصلا این انداختن به دریا و نیل و غرق کردن جزو در حقیقت قانونهاش بود، که حالا روایت هم داره که قانونش بود و لذا حتی دارد که تو همین دورانی که بودن جبرئیل به صورت یه شخصی میاد پیش در حقیقت، حالا یا ملکی از ملائکه یا جبرئیل که متفاوته، میاد پیشه میگه من یه بنده و برده ای دارم، یک در حقیقت کسی دارم خدمت کنم، این همه چی رو براش فراهم کردم، همه چی رو بهش دادم، اما این در قبال این همه چیزی که من به او دادم با دشمنان من ریخته رو هم دیگه، اونها رو عزیز میکنه و دوستان من رو ذلیل میکنه، تو حکم چیه؟ من چه کنم با این، با این به اصطلاح شخصی که اینجوری چه کنم؟ اونجا میگه که فرعون گفتش که این حکمش این است که حتما تو دریا غرقش بکنی، بندازیش تو دریا اگر کسی اینقدر نمک ناش نشناسه. بعد گفت خب اینو بنویس برای من که بگم حکم فرعون است. بعد تو روزی که داشت غرق میشد تو دریا همین حکم نشونش داد. گفت حکم خودت کردی علیه خودت، خدا با تو چه کرد، چقدر به تو نعمت داد، چقدر با تو، و تو در حقیقت در مقابلش قد علم کردی و هر چی که تونستی صد باب خدا کردی، جلوی در حقیقت حکم رسول خدا رو گرفتی، حکمی که خودت کردی علیه خودت. خیلی تعبیر زیباست که
بله.
اینم خدا دشمنان رو قهرش رو با حکم خودشون محقق میکنه، منتهی حکم خود گاهی مکتوبم شده، نوشتم شده، گاهی به حکمی است که انجام میدادن. حواسون باشه ما هم اگر خدایی نکرده در جایی عقاب میشیم، اگر دقت بکنیم گاهی حکم خودمونه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی در المیزان میفرماید که گاهی ظالم رو آدم نفرین میکنه، اما بدونید نفرین کردن ظالم عیب نداره، خوبم هست، اما یعنی این خدایا هر ظالمی در حقیقت منفور است. میگه حکم کلی اول میکنه خدایا هر ظالمی منفور است، بعد میگه فلانی که به من ظلم کرده ظالم است، پس خدایا این هم منفور است. بعد ممکنه اگر خودت هم ظالمی باشی در جایی،
تو همین دسته
بگنجی، تو همین به صلاح نفرین خودت رو هم نفرین داری میکنی.
بله
که خدای هر ظالمی منفور است و ملعون است و سر راه برش دار، اینم ظالم است فلانی از سر راه برش دار. میگی گاهی داری علی خودت نفرین میکنی، حواست باش. نبگیم ظالم رو نفرین نباید کرد.
بله روشن.
باید وقتی داریم ظالم رو نگاه میکنیم و نفرین میکنیم، از خدا در حقیقت بخوایم که توفیق بده ما اهل ظلم نباشیم،
ما جز این دسته نباشیم.
اگر چیزی تو وجودمون از ظلم حتی کوچک میبینیم، جبران کنیم که این نفرین شامل حال خودمون نشه، جبران کنیم. یعنی همونجا در صدد جبران بر بیایم، چون ظلم از این مرتبه پایین شروع میشه تا مراتب نهایی. رضا همه اینها عرض میکنم حکم خودمون، نگاهی علی خودمون به ما نشون میدن که خودتون علی خودتون اینجوری حکم کردید. حواستون اگر جمع بکنید ببینید کسی غیر از خودمون بر خودمون حکم نکرده. لذا وقتی حکم ما خودمون رو ببینیم، میبینیم خودمون هم قاضی بودیم. خب اینم یه نکته که در اینجا خواستم عرض بکنم. یه نکته دیگری نستش که وقتی که جریان موسی قرار شد که اون شب حرکت بکنن، یکی از جریاناتی که برای موسی در اون شب پیش آمد این است که یوسف علیه السلام وصیت کرده بود که من یه تقاضایی از شما دارم، این است که به برادرانش دوره که بودن که بعدن جنازه من رو ملحق کنید به آبائم، که همون جوری که من در سیرم ملحق به اونها بودم و مروج همون دینی بودم که ابراهیم و یعقوب و اسحاق و یعقوب سلام الله علیهم اونها در حقیقت ترویج کردن، من هم جسدم هم ملحق به همونجا بشه. و از طرف دیگری داریم که جسد انبیا در زمین خورده نمی شود و طعمه در حقیقت زمین نمی شود، لذا سالمیان. حالا اونا الان خیلی قصد بحث اون مسئله رو نداریم. بعد منتها این جریان نتونستن برادرها این کار رو بکنن و مقفول ماند. خود دفن یوسف علیه السلام یکی از مسائل زیبایی است که از بس وجود یوسف بابرکت بود، وقتی که از دنیا رفت همه محله های مصر که مشتاق و علاقمند به یوسف بودند تقاضا داشتن یوسف تو محله اونها دفن بشه، تا اینکه آخر قرار رو بر این گذاشتن که در نیل دفن بکنن، که آب نیل که به همه مناطق اون سرشاخه های نیل که به همه مصر میرسه، اون آب نیل که به همه مناطق میاد برکتش رو حضور یوسف بر همه جا برسد، که این هم خلاصه یکی از اون
ذوق
برکت. ببینید خود حل مسئله که پیغمبر اکرم وقتی که وارد مدینه شدند همه دوست داشتن بر خونه اونها فرود بیاد تا برکت باشه و افتخار، تا پیغمبر اون تدبیر الهی که اون مرکب رو رها کردن تا هر کجا که ایستاد همونجا رو، خیلی زیباست اینا، که اگر هر جایی رو انتخاب میکرد حتما دل یه دهی میشکست، اما این که به اختیار مرکب که اراده خدا هر جاست بکشونه همونجا ببره، این خیلی همه رو راضی نگه داشت. اینا تدبیرات الهی است. حالا اونجا هم اینو دفع کردن، بعد قرار بود اینو بردارن. حالا به چه نحوی یوشع رو موسی کلیم مأمور کرد که این کار انجام بشه و یوشع این کار رو انجام داد، که رفتن سراغ کسی که فقط تنها، چون نیل عظیم بود، کسی که خبر داشته باشه این کجای نیله و چطور دفنه و کجا هستش. رسیدن به این که یه پیرزنی است که خبر داره، اون پیرزن رو رفتن سراغش که ازش بخوان که جا رو نشون بده. گفت من شرطی دارم. شرطش این بود که خیلی اون تعبیر شرطش هم خیلی قشنگه.
اینجا همونجاست که پیامبر میفرمایند کاش همت اون پیرزن بنی اسرائیل رو داشتی.
بله روایت است که همین میفرماید. در اینجا در این روایت دارد که از موسی خواستش که من نمیگم بهت مگر اینکه اسالک ان اکون معک فی الدرجه التي تكون فيها في الجنه، همون درجه‌ای که تو در بهشت داری رو خدا به من بده، بخوای خدا اینو بده. پیغمبر موسی گفت خب جنت رو بخوای، سل الجنه جنت رو بخوا. گفت نه، لا والله الا ان اکون معک، با تو بودن در جنت رو میخوام. نه فقط جنت رو بخوام، با تو بودن در جنت رو میخوام. بعد میگه جعل موسی یوره، هی با موسی باش کلنجار رفت که بالاخره این حد خودش. آخر خدا اوهلا ان اعطا هازالک، خب تو بگو باشه، اب نداره که ان اعطا هازالک فانه لن ينقصك شيئا، تو چیزی که کم نمیاد که، اونم در حالا که این میخواد، این طلب هست، این تقاضا هست، این رو بخواد. بعد داره که دلالت کرد، بعد همین رو یک کسی اومد پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد که یادتونه فلان وقت طائف آمدید؟ پیغمبر فرمود بله. گفت یادتونه یک کسی ازتون پذیرایی کرد در اونجا؟ گفت من بودم. حاجتی دارم؟ گفت بخوا. بعد اونجا دارد که این 200 تا گوسفند خواست، اسالو که معتی شاتن، با بسقد اون بسرا کسی که چرا میده اونو، من میخوام یک کسی باشه که گوسفند داره. بعد پیغمبر داد. گفت بعد وقتی که رفت، ثم قال الاصحاب ما سألت عجوز، پیغمبر فرمود ما کان علی هذا الرجل ان یسالنی سؤال عجوز بنی اسرائیل موسی. کاش که این اونجوری که اون پیرزن بنی اسرائیل خواست بود از موسی، اونو میخواست، یعنی بودن با من در بهشت رو، یعنی اگه میخواست داده میشد. خیلی زیباست، چقدر فاصله زیاده. 200 گوسفند گرفته، حالا حد اکثرش نیست که تو دوران عمرش 70 سال خوش بخرامه، خوش بخوره، خوش خلاصه باشه. 200 سال کجا؟ ابدیت. اونم نه تو جنت، کنار پیغمبر در جنت.
همیشه میگید شما حد نزنی، نامحدود بخواید از خدا.
وقت اینجا پیغمبر میگه اگه اونو میخواست داده میشد. چی میشد اونو میخواست؟ یعنی نشون میده که راه باز بوده ها، برای همه این راه بازه، نه فقط برای او. یعنی اگر این طلب تو وجود شکل بگیره، از اون بر راه بازه. لنگن بسه که شیعا، بده بهشون، کم نمیاد. اینجا داره که چی میشد این رو میخواست. بعد پرسیدن چی بوده، پیغمبر جریان رو میگه. بعد اونجا دارد که فَإِنَّ حُکْمِي أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِي درجته، که پیغمبر اینو بیان میکنه که اینجور موسی خواست و اینم داد بهش. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما کان علی هذا لو سألنی ما سألت ما سألت عجوز بنی. چی میشد اینم همون رو میخواست. این داره به ما یاد میده که پیغمبر دوست داره امت پیغمبر آخرین مراتب رو بخوان، افق نگاهشون نگن نمیشه، اونو بخوان. وقتی آدم اونو خواست، ارادش مطابق اون شکل میگیره، تمام تنظیمات دیگه وجودش با اون شکل میگیره. حالا که کنار پیغمبر بودن رو میخواد، اعمالش هم مطابق با کنار پیغمبر بودن، همراه با پیغمبر بودن شکل میگیره. دیگه روش نمیشه کار بدی بکنه، چون میخواد همراه باشه دیگه، اون تقاضا رو داره. اصلا روحیه انسان عوض میشه، حال انسان، افق دید انسان، تمام نسبت‌های انسان عوض میشه. این به اصطلاح حرکت محقق شد، از اونجا برداشتن حرکت کردن. اینم از جمله جنازه هم سالم بود و حرکت کردن. اینم یکی از کارهایی بود که اون شب انجام دادن، که حرکتی که محقق شد تا رسیدن به نزدیک های دریا. و اینها هم از پشت سر عرض کردن به سمت شرق مصر حرکت کردن، بلکه به سمت جنوب شرقی خورده بره. حتی اگر شمال شرق می رفتن راه خاکی داشت، یعنی شمال شرق می رفتن، از شمال شرق بالای دریای احمر در می اومد که راه خاکی به قسمت های اردن و اینا پیدا می شد. اما وقتی که به سمت شرق رفتن، اونم جنوب شرق رفتن، به سمتی که پایینه نه بالاش، به سمت دیگه، تقریبا برای افرادی که منطقه رو میشناختن آشنا بودن،
کجا داریم میریم؟
یک حالته که موسی سردرگمه، معلوم نیست داره چی کار میکنه. این رفتن و این بردن روش صحیحی نیست. نق زدن ها و به اصطلاح قر زدن ها دیگه حالا یه حال جدیدی هم پیدا کرده. حالا رسیدن کنار این بحر احمر که بعد از حالا اگر بگیم شاید به صورت شاید گفته بشه چند روزم طول کشیده باشه، همون یک روزم نبوده، شاید چند روزم طول کشیده باشه، چون بعضی از تاریخ ها میگن که حدود 7 روز فاصله زمانیه تا اونجا اگر بخوام به طور عادی برن. بعضی ها گفتن مثلا 4-5 روزه. حالا مسیرها جاهای مختلف حرکت هم مختلف میکنه. بر فرض که بالاخره لشکر هم مراقب اینها از دور بوده، مقدمه لشکر، عقبه لشکر هم که با یه سازوکار قوی تر داشته حرکت میکرده و میآمده. حالا رسیدن به کنار دریا از یک سمتی با همه این سختی ها، از طرف مقابل گرد و خاکی که لشکر مقابل رو و مارپیچی به صورت مارپیچ این لشکر فرعونی، به صورتی که هر کسی میدید دیگه در حقیقت هیچ امیدی براش باقی نمیموند، که هیچ عقبش معلوم نبود انتهاش کجاست.
الله اکبر.
یه لشکر اینجوری که اینا 600 هزار تا بودن، حداقل نقل میکنن که حداقل 600 و خورده هزار تا لشکر کامل، با اینا 600 هزار تا بودن با بچه و پیر و زن و همه با هم دیگه، اما اونا 600 هزار مرد جنگی حرکت کردن. ببینید حالا توی صحرای اینجوری، اون هم غرق سلاح،
جلو دریا پشت سر
رسیدن اینجا به دریا و از اون طرف هم اونا دارن میان و هیچ راه در روی دیگری در کار نیست. حالا اینجاست که میبینید که خیلی قرزدنها شروع میشه و جریانات شدت پیدا میکنه به طوری که موسای کلیم تحت فشار شدیدی قرار میگیره. حالا ما اگر نمیدونم فرصت هستش که
اگر موافق باشید همینجا نقطه بذاریم به قرارمون برسیم، بعد انشالله برگردیم ببینیم چقدر فرصت داریم و انشالله خدمت شما و قصه حضرت موسی علی نبی جنا و آله و علیه السلام باشیم. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خداوند انشالله حفظتون بکنه. صفحه 192 قرآن کریم رو تلاوت خواهیم کرد، آیات نورانی سوره مبارکه توبه، آیات 32 تا 36 این صفحه. و چقدر خوبه ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند امام راحل عظیم و شأن شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای سلامتمون و انشالله همشون بهره مند بشن. باز میگردیم با احترام همراه شما در کنار شما. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. واعلموا أن الله مع المتقين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. با احترام با افتخار همراه شما هستیم. اشاره قرآنی رو حاجی عابدینی کوتاه بفرمایید. یک کتابی هست ان شاءالله معرفی خواهیم کرد و از محضرتون مرخص خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. زیبایی صفحه این است که خیلی با امروز تطابق داره، همون آیه اول که یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یعبد الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. حقیقت این رو ما مصداقی در رابطه با این جمهوری اسلامی که امام به پا کردند دیدیم که هر چقدر دشمن با تمام در حقیقت اجتماعی که با هم کردند در مقابل از بین بردن این برآمدن، هر چقدر اون خدای سبحان این نور خودش رو پشتیبانی کرد و یعب الله ان یتم نوره، خدا عبا دارد که این نور در حقیقت به تمامیتش نرسد، لذا این نور به و انشالله اگر این وعده الهی رو باور بکنیم به همون نسبت در انجام وظیفمون در این خدمت به مردم و تحقق دین الهی و اون مقصدی که امام داشت و خدا دارد در این نگاه هر چقدر بکوشیم، میدونیم که این یریدونه خلاصه ان یطفئ نور الله، دشمن رو با این ما به اصطلاح ضربه زدیم و دشمن خدا در حقیقت اینجا انشالله با همین عنایت الهی روز به روز ضعیف‌تر میشه
انشالله. امروز آغاز و این ایام آغاز رهبری حضرت آقا هم هست، انشالله که سایه‌شون مستدام باشه و برایشون آرزوی سلامتی و طول عمر میکنیم. من این کتاب رو اگر موافق باشید معرفی بکنم، پروانگان شمع جمع، عنوانی است از آخرین اثر حاج آقای عابدینی عزیزمون، راجب سلوک جمعی است. بله دوستان دارم میبینن، خیلی از ماها میتونیم با هم در کنار هم حرکت بکنیم و یک اخلاق جمعی و یک سلوک اجتماعی رو تجربه بکنیم و در یک سیر تاریخی انشالله به مقصد برسیم. دوستانی که اهل مطالعه و تحقیق هستن میتونن کتاب رو تهیه بکنن، هم میتونید به بخش فروش اینترنتی کتاب در سایت ما مراجعه بکنید، هم به کانال ما در سروش هایی، تا اگر به هر دلیلی موفق نشدید میتونید به 20303 پیامک بدید، حالا انشالله جلد های دیگه این کتاب و عناوین دیگش که آماده شد حتما خدمتتون معرفی خواهیم کرد و در یک فرصتی هم حاج آقای عابدینی یک توضیحی به ما بدن مختصرن و بعد انشالله دعا بکنند و خداحافظی بکنند.
سلامت باشه. این کتاب قصد این بودش که اخلاق فردی رو تبدیل کنیم، حالا که یه حاکمیت اجتماعی تشکیل شده، سلوک جمعی سرعت وصالش خیلی زیاده،
بیشتره، بله،
غیر قابل تصور سلوک اجتماعی و حرکت‌های اخلاقی اجتماعی. لذا با این نگاه سعی شده تشکلاتی که قصد دارن به صورت تشکیلاتی جمعی یا عده‌ای که با هم دیگه هستن میخوان یک کار جمعی انجام بدن که سرعت سیر داشته باشن، مبادی این مسئله رو و مسائلش رو تو این کتاب توضیح داده.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم، خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. فردا انشالله با حضور آقای کاشانی خدمتتون خواهیم رسید. اگر خورشید رفتین آسمان خورشید میزاید و ما هم همچنان در سایه ماهیم بعد از رفتن تو. صحبت‌های رهبر عظیم و شأن انقلابمون رو خواهیم شنید تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم ازتون.
این انقلاب تاریخ کشور را تغییر داد، حرکت گمراهانه ای را که سلاطین جور و طغیانگران تاریخ قرنهای متمادی بر این ملت تحمیل کرده بودند و در این چند ده سال قبل از انقلاب علاوه بر استبداد و خودرأیی و انحصار طلبی در همه چیز، علاوه بر اینها عزت این مملکت را هم به باد داده بودند در مقابل دیگران دشمنان. این انقلاب آمد این کشور را، این ملت را از افتادن در این تندباد ویرانگر و نابود کننده نجات داد. در صراط مستقیم قرار گرفتیم، البته صراط مستقیم ما رو به هدف خواهد رسوند، کی، در چه مدت، با چه تلاش و مجاهدت، این بستگی دارد به اینکه من و شما چقدر تلاش کنیم، چقدر جدی بگیریم، چقدر درست حرکت بکنیم، این به همت ما بسته است. ولی انقلاب این راه رو پیش پای ما، این ملت تاریخی بزرگ و ستم کشیده گذاشت. این انقلابه.